أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سید الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد وعلى اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء و لعن الدائم و على اعدائهم اجمعین من الاولین الى قیام یوم الدین اللهم انک اقرب من دعی و اسرع من اجاب و اکرم من عفا و اوسع من اعطا. بحث در توضیح دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام است. در این دعا امام علیه السلام با تعبیرات گوناگونی اوصاف خدای متعال رو بیان می کنند. خاصیت دعا در مرحله اول همینه که معرفی حق تعالی است. به کمالات گوناگون و سپس تقاضای از ذات اقدسش نسبت به دادن اون کمالات. در این قسمت هم این دو جهت اول مورد توجه قرار گرفته و ما رو متوجه می کند امام علیه السلام. منتها به این نکته که اگر انسان بخواهد ارتباط خاصی با خدای متعال داشته باشه، یک راه مهمش دعا خوندن است. اون ارتباط خاص رو در آیات و روایات به قرب به خدای متعال تعبیر می کنند. در جلسه گذشته یک بیان اجمالی در معنای قرب عرض کردیم. اگرچه درک حقیقت قرب خدای متعال با این مفاهیم و بحثها به تنهایی میسر نیست، اما این بیانات یک آمادگی رو برای ما ایجاد میکنه که اول قرب خدای متعال به موجودات رو درک بکنی و دوم اینکه عبد تقرب به خدا پیدا میکنه اون هم معنا بشه. و سوم راه‌های تقرب به خدای متعال بیان بشه، که خب در بیانات قرآن و سنت به همه اینها پرداخته شده، مخصوصا به راه‌های تقرب به خدای متعال. منتها در این آیه شریفه که در رابطه با دعا آمده است، مسئله قرب الهی بهش توجه داده شده. و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعانه فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وقتی که بندگان من از من سوال میکنن بگو من نزدیکم. سوال از خدا که خدا کجاست؟ نزدیک. اینجا به طور دربسته آیات به حال از قرب الهی بحثی میکنند، منتها نوعا این امور موکول میشود به درکه های انسان، مخصوصا در مراحل اولیه به درکه های عقلانی که انسان عقلش در رابطه با درک واقعیات بارور بشه و این مفاهیم رو در مقایسه با خدای متعال، در نسبت به خدای متعال درک بکنه به طور محال اجمال، که در جلسه گذشته اشاراتی کردیم به معنای قرب و اینکه در مراحل اولیه این مفاهیم رو ما از چه چیزهایی میگیریم، از امور مادی میگیریم در جهت قرب مکانی، قرب زمانی، و سپس سرایتش میدیم به اون اموری که جنبه مکانی و زمانی نداره اما در خود ماها خلاصه رایجه، در امور اعتباریمون و در امور حقیقیمون. در امور اعتباری مثل این که میگیم این آقا به این شخصیت نزدیکتره تا ما، خب یک شخصیت رو در نظر میگیریم، این نزدیکی رو نسبت به یک نفر در مقایسه با نفرات دیگر مقایسه میکنیم، سه چیز را در نزدیکی مطرح میکنیم. در امور حقیقی هم که در بین خودمون هست همینطوره، بگیم این آقا نسبت به علوم عالم‌تره در این رشته، یک محوری رو در نظر میگیریم، از علم شخص رو نسبت به اون محور تا دیگران نزدیکتر میبینیم. این معنای قربه در امور معنوی رایجه در بین خودمونه. به هر حال این نقص در این مفهوم در بین ما هست که این نقص رو نمیتونیم به خدا نسبت بدیم، که سه چیز رو در نظر بگیریم در قرب خدای متعال به موجودات. این دقت زیادی لازم داره دیگه. خدا هست و موجودات مخلوقش، او قرب به موجودات داره. یعنی چی؟ این باید با دقت بیشتر، اونم با عقل که تحلیل بکنه این مفاهیم رو از این مصادیق مادیش یا اموری که در جهان ماده به کار میگیره تجرید بکنه، تنزیه بکنه خدای متعال رو، که خلاصش این میشه که معنای قرب الهی همون احاطه وجودی. البته باز تبدیل مفهومی مفهوم دیگه است، منطقه واضح‌تر. این هم باید بیشتر در جای خودش بحث بشه. اینی که از گردم اینطور نیست که باز حقیقت معنای قرب بیان شده. اما به هر حال هرچی ما درک میکنیم از قرب الهی، دعا از اون وسائل مهمه. خلاصه یک نوع ارتباط خاص با خدا برقرار کردنه. این آیه شریفه اینو میگه، وقتی که بندگانم از من سوال میکنن بگو من نزدیکم. خب چجوری این نزدیکی رو بفهمم؟ عجیب و دعوت دعائه ازاد آنه، من جواب میدم تقاضای تقاضا کننده را وقتی که مرا بخوانه. خب بحث از قرب و سؤال از خدا با دعا مطرح شده اینجا، معلوم میشه یک رابطه خاصی بین دعا و درک قرب خداست. نه خوب دقت کنید، نه دعا بر ایجاد قرب خدا، خدا که قریب هست. این دعا یک وسیله مهمی است برای درک قرب. چه ما دعا بکنیم چه نکنیم، او قریب هست بر موجودات. قرب او قرب وجودیه، اصطلاحا اینطوری میگن توی مباحث علمی. قرب وجودی اجمالا معناش اینه که او اول است سپس موجود، که مثالش هم عرض کردیم در واقع با خودمون و قوای وجودیمون، که این اولیت رو هم عمدتا ما با عقل و اون تحلیل‌های عقلی درک می‌کنیم. به هر حال بعضی مطالب رو در جلسه گذشته عرض کردیم که منتها دعا دو تا چهره داره. یکیش خواندن خدای متعال به کمالات که معناش اینه که هر کمالی که هر موجودی داره این کمالات اول برای توه بعد برای موجود، که معنای قرب هم مناسبت داشته باشه، اولیت رو معنا کردیم. اون وقت وجه دوم دعا استجابت تقاضاست. هر دو رو امام حسین علیه السلام در اینجا بیان میکنه، تو نزدیک ترین کسی هستی که خوانده میشوی و سریع ترین کسی هستی که اجابت میکنی، تقاضا رو اجابت میکنی. که در این آیه شریفه هر دوش آمده، عجیب و دعوت دائه، من جواب میدم خواندن خواننده را مطابق به شرطی که من رو بخونه، توجه به من داشته باشه و دعا هم دعا باشه، هم توجه به من داشته باشه، همین که واقعا کمالات من رو در نظر بگیره، موجود دیگر رو به حال در مقام خواندن در توجهش نباشه. معلوم علامه طباطبایی رضی الله علیه اینجا دو مسئله مهم برای استجابت دعا استفاده میکنن از این آیه. اول اینکه دعا دعا باشه، دوم اینکه دعای خدا باشه. گاهی از انسان به حال خیال میکنه یه چیزی رو میخواد، واقعا به دردش نمیخوره، مفیدش نیست، اینو میخواد، خب این دعا نیست. مثل کسی که خیال میکنه گرسنه است، میگن اشتهای کاذب داره، واقعا گرسنه نیست اما همینطوری هوسونه، میره سراغ غذا میبینه کششی نداره. به عنوان مثال عرض کردم اشتهای کاذب رو. که البته در بحث دعا و اینها مفصلا بیان شده، فقط اشاره میکنه. یه امری رو بخوام که مضر به عالمه، یه امری رو بخوام که اصلا مناسبت با اون تقاضام نداره، خب اینا دعا نیست. لذا فهم در دعا هم مهمه. که اگر کسی به هر حال میگه من اینو میخوام، به نوعی فهمیده اما میگه به هر حال من اینو میخوام، ممکنه خدا تو کاسهش بذاره ها، اون وقت دیگه ناله و فریاد نکنه. میگه من این ثروت رو میخوام به هر صورت که شده. خب یه لوازمی داره، این بچه رو من میخوام به هر صورت که شده. نمیگه حالا بچه‌ای که صالح باشه، سالم باشه. هی تقاضا میکنه از این در به اون در. یه وقت میبینی ممکنه یه بچه ناسالم گیرش بیاد. تو بچه می‌خواستی دیگه. اون قیودش رو دیگه نگفته بودی. لذا باید دقت داشت که انسان چه چیزی رو از خدا میخواد. و مسئله مهمتر برای انسان مؤمن در مقام خواندن خدای متعال همون ارتباط است که این ارتباط با او برقرار بشه، این ارتباط بمونه. چون انسان مؤمن از خدا میخواد دیگه، و خدا رو هم کمال مطلق میدونه انسان مؤمن، و انس روحی انسان مؤمن هم در ارتباط با خداست. اون وقت برآورده شدن نیازش به گونه ای برای او یک بهانه ای میشه، این که به درگاه او بیاد. البته خب ما نیاز زیاد داریم، فرمودن نیازهای دنیاییتون رو از خدا بخواید، اما اگر شرایطش باشه استجابت هم میشه، اما نفرمودن بلا فاصله استجابت میشه، این هم نفرمودن. اگر شرایط استجابت باشه که در روایات فرمودن شرایطش چیه، که شرایط مهمش همین دوتا بود که عرض کردیم در قرآن آمده، استجابت حتمیه. متعاقایی با فاصله استجابت میشه. تو همین دنیا ممکن است اون کسی که از خدا چیزی را میخواد ولی خدا باشه، منتها استجابتش با فاصله تحقق پیدا بکنه، چون یک امریست که شرایط گوناگونی لازم داره استجابتش، مثل تقاضای حضرت موسی علیه السلام و هارون نابودی فرعون را. خب به امر خدای متعال اطاعت کرد، رفت در درون قوم و پیام خدا رو رسوند، چه مشکلاتی هم بهش مبتلا شد، همه اینها رو تحمل کرد و از خدای متعال خواست که دیگه این نیروی فاسد نمونه تا محل فساد رو ادامه بده و توسعه بده. خدای متعال فرمود قد اجیبت دعوتکما، دعای شما اجابت شد. اینجا هم با قد آورده خدا که معنای محقق شدنه، یعنی به تحقیق، هم با فعل ماضی که نوعاً اموری که تحقق پیدا کرده و حتمیت داره تحققش را خدای متعال با فعل ماضی میاره، چون گذشته تحقق پیدا کرده دیگه. نوع خبرهایی که از وقوع قیامت میدهد با فعل ماضی میاره، اذا وقعت الواقعه، وقتی واقع شد، واقع میشه، خود بفهمن که حتما واقع میشه قیامت. اینجا هم همچنین، منتها در روایت از بین دعای حضرت موسی و هارون علیهم السلام نسبت به نابودی فرعون با استجابتش 40 سال فاصله شد، چون شرایط باید محقق بشه. بله، قبل از اینو باید توجه داشته باشیم این سرعت اجابت معناش چیه؟ تو سریعترین اجابت کننده دعایی، معناش اینه با این مقدمات انسان مؤمن مهمترین اجابت رو همین رفتن به سوی خدا میدانه، با خدا درد دل کردن میدانه، تقاضا را مطرح کردن از او میدانه و به او هم واگذار میکنه که اگر مصلحت بود انجام بشه، و میداند که خزینه الهی هم محدود نیست در برآوردن نیازش. این هم میدونه انسان مؤمن. با این علم فرمودن اونگونه قاطع از خدا بخواه که اجابت دعات رو دم در ببینی. این نسبت به خدا، نسبت به قدرت خدا در رابطه با برآوردن نیازت این گونه بدان، اما نسبت به خودت که من این اجابت رو بگیرم نگهش بدارم، موکول کن به مصلحت که اگر الان محقق نشود دست از خدا بر نداری دیگه. ما از خدا هم مایوس شدیم، بعضی اینطوری از ائمه علیهم السلام هم مایوس شدیم. نه، حالا انسان خیال نکنه که حالا آدم مؤمن نیست و نماز اینا میخونه دیگه خدا امتحانش نمیکنه، خدا در مشکل قرارش نمیده. گاهی سوال میشه که ما به حال خانواده و خانواده متدین نیست و اینا این مشکلات رو داریم، توسلات هم کردیم، اینجا چیکار بکنیم؟ خب توسل رو ادامه بدیم، خود اصل ارتباط با اولیای الهی خودش اصله. ارتباط با خدا برای انسان مؤمن اصله، چون به هر حال امور این عالم محدود دیگه، حالا برآورده هم شد محدود دیگه، اما این ارتباط نامحدوده. اینا رو ما باید دقت کنیم که در تحکیم این اعتقاداتمون بکوشیم. از این جهت گاهی میاد خدمت حضرت ائمه علیهم السلام بعضی از شیعیان اظهار مشکل میکنه، حضرت به اینکه این دید برای اونها پیدا بشه این رو بیان میکنه که حالا اگر این مشکلت حل بشه اما محبت ما رو نداشته باشی اینجا چیکار میکنه؟ آیا مبادله میکنی؟ البته خب مشکلی هم نداره که انسان هم محبت اهل بیت رو داشته باشه هم حال مشکل مادی نداشته باشه، عیبی نداره، اما حتمی نیست. هم شخص محبت نداشته باشه، هم در سعه مادی باشه، ایمان به خدا نداشته باشه، در سعه مادی باشه، اینا تلازم نداره. نه ممکنه کسی ایمان به خدا نداشته باشه، در مزیقه مادی هم باشه. ممکنه کسی در خلاصه ایمان به خدا به سر نبره، در گشایش ظاهری مادی هم باشه. اما اون چرا که سعادت واقعی است در زندگانی دنیا این امور نیست. اون درک های واقعی است از خود، درک های واقعی است از رابطه های حقیقی با عالم، که این درک های ایمانیه. از این جهت انسان مؤمن هم ممکنه در گشایش ظاهری باشه، ممکنه بعضیا در گشایش ظاهری نباشند. اونی که باید بهش انسان بپردازد اون حفظ جایگاه وجودی خودشه. بشناسه خودش رو، من کیم؟ آیا من مبادله میشم با این سنگ و چوب و این امور؟ حالا اینا هم داشته باشم، فوقش یک باغ وسیعی هم داشته باشم، یه لذتی هم ببرم، حالا من مبادله شدم با این نباتات، من معامله شدم. علی علیه السلام فرمود که شما یه قیمتی دادید که اونو با بهشت، جز با بهشت اون رو مبادله نکنید. بهشت مظهر سعادت ابدیه که در آیات و روایات برای ما بیان میکنن. سعادت ابدی یعنی حد نداره. حالا خوراکی داشته باشه حد نداره، پوشاکی یلبسون من سندسن و استبرق، نهر داشته باشه محدود نیست، همه اینها نامحدوده. خب این بیانگر این است که انسان یک چنین شخصیتی داره. اینو دقت داشته باشه. در نظام تربیت دینی به این مسئله توجه میشه عمده ها. اینو دقت داشته باشیم. یکی از محورهای تربیت اصلی تربیت دینی اینه که ما رو به خودمون توجه میدن. ای انسان تو چه مرتبه ای داری؟ فی انفسکم افلا تبصرون. قبل و بعدش مطالبی بیان میکنه سوره زاریات، در سوره زاریاته. اما به انسان که میرسه، خودتون اگر به خودتون توجه بکنید به بصارت میرسید، به بینایی میرسید. این انسان یک نشانه مهم عالم غیبه که فرمود همه موجودات آیه قرار دادیم برای این انسان. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ما همه موجودات را، چه بیرون انسان و چه حقیقت انسان را، آیه برای خودمون قرار دادیم در این انسان تا برای این انسان آشکار بشه که خدا حقه. یک چنین آشکاری برای هیچ یک از موجودات خدا نیست، که خدا برای این انسان با خود این موجودات تجلی کرده، خودش رو نشون داده. بعد ها اولم یک که برب بکنه علا کل شیئن شهید. آیا کفایت نمی کنه پروردگار شاهد هر موجودی است برای این انسان. حالا شهید و بنای شاهد بگیریم یا مشهود بگیریم، هر دو شوست. این درک ها نسبت به خدای متعال با خود انسان و با موجودات مخصوص انسانه. این مهمه که با دعا این مسئله ظهور پیدا میکنه. چرا؟ باز چراش اینجاست، چون با دعا من اظهار خضوع میکنم، اظهار نداری میکنم. چه اون وجهه دعا که خدا رو میخونم به کمالات متعدد، چه وجهه دوم دعا که از خدا تقاضا میکنم که ندارم، ندارم، تو دارای مطلقی، به همم بدی باز ندارم. خب حضرت بهمون و اوسع من اعطا، تو وسیع‌تر از هر موجودی که بدی. یه مقداری معناش روشن میشه. یک سخاوتمند از انسانها هر چه بده از بیرون خودش میده، هر چه هم بده باز تموم میشه، هم از بیرون میده، از بیرون یعنی چیزایی که در عالم هست، اون تا یه تصرفی کرده، از خودش ایجاد نکرده، یه رابطه اعتباری برقرار شد، حالا رفت تصرفی کرد خودش یا کسانی را گمارد تا برند یه حیواناتی را، یه خلاصه زمینی را تصرف کنن، این مال خودش که حالا میده. این یکی، دوم که تموم میشه. اما خدای متعال مالکیتش از خودشه، خودش ظهور میده کمالات را. خدایی که نامحدوده کجا تمام میشه؟ نه خودش تمام میشه، نه حاکمیتش تمام میشه. درباره یکی از خلاصه نمودهایی که داره در کمالاتش اینطوری بیان کرده در آیه الکرسی، وسع کرسی یه السماوات والارض، کرسی خدا بر آسمان ها و زمین وسعت داره. به صورت گذرایی معنا کردم، اما نمود حاکمیتش، کرسی نمود حاکمیتشه. عرش بالاتره، یک نمود دیگریه که بالاتر از کرسی است. درباره کرسی الهی خدای متعال، اینو بین پرانتز در عرض میکنم، نوعا به اندازه فهم ما نسبت به خودش خلاصه صحبت کرده و واژه ها رو به تعبیر خودمونی به کار بسته. ما عرش و کرسی میگیم برای مقام حاکمیت دیگه، یک حاکمی که فرمان میده، اون عریشه فرماندهیشو میگن عرش، یه جایی هم میشینه از اونجا فرمان رو صادر میکنه.
اون مقام فرماندهی رو میگن عرش، اونجایی هم که میشینه میگن کرسی.
یعنی بر عرش سلطنت تکیه زد، اینطوری میگن.
خدا متعال هم حاکمیت خودش رو با این تعبیرات داره بر ما بیان میکنه که یه مقدار درکی داشته باشیم. اما بیانی که عرض کردم تجرید بکنیم از این مسائل اعتباری و دنیایی، به اون حقایق راه پیدا بکنیم. تو همه مسائل عمدتا این چنینه، هم نسبت به اوصاف وجودیه خودش، هم نسبت به اوصاف فعلیه که ظهور میده. درباره عرشش اینطوری بیان میکنه، اینقدر وسعت داره. اون وقت خودش که دیگه محدود نیست. خب هر چه بده از خودش میده و از خودش هم جدا نمیشه و محدودم نیست. اینا امتیازات ذاتی خداست. خدا در همه چی امتیاز ذاتی داره. لذا در بعضی از آیات تعبیر واسع داری. این تعبیر واسع هم به حاکمیت خدا میخوره و هم به خود خدا میخوره. اگر واسع رو به خود خدا بزنیم یعنی او حقیقت نامتناهی. اگر به حاکمیتش بزنیم این اون کمالیه که ظهور میده، اون هم نامحدوده. در این آیه والله یعطی ملکه من یشا، خدا ملکش را، ملک یعنی حاکمیت، ملک یعنی مالکیت. فرق اینها به هر حال روشن در مباحث علمی. ملک با کسره میم، ملک با ضمه میم. شما یک زمینی رو به هر حال فعالیت میکنی، زمین بایر را میگن شما مالکشی. معناش اینه حق تصرف برای شماست. کس دیگه بدون اجازه شما در این حق تصرف نداره. یک ارتباطی اعتباری بین شما و این شی برقرار میشه. این میگن ملک. این رو مبادله میکنی. شما گندم به دست آوردی، من این زمین رو به شما میدم در برابر گندم و همینطور. و حالا پول آمده در برابرش و امثال اینها. منتها بنده به شما اجازه میدم تو این زمین بکاری. این زمینی که بنده آباد کرده به شما اجازه میدم. این اجاره میشود تصرف در ملک، در اون حاکمیتی که من پیدا کردم. طور مثال دارم عرض میکنم، بحثای علمیش سر جای خودشه، تو بحثای حقوقی مسائل مطرح میشه. ملک و ملک، جنبه ملک یه جنبه دیگریست. خلاصه بعد اونهاد که والله واسع علیم، ملکش رو به هر کس که بخواد میده، خدا واسع علیمه. این حاکمیتش وسیعه. بنابراین امام حسین علیه السلام به خدای متعال عرض میده تو اوسع کسی هستی، هر کس کسی که میدی. خب خدای متعال ما باید این گونه بدانیم دیگه. در مقام دعا خودمون رو ندار بدانیم، وقتی هم که خدا میدهد باز ندار بدانیم. این که حالا داد دیگه ما بی‌نیاز شدی از خدا. رو پای خودمون ایستادیم، دیگه تقاضا نکنیم. نه، لذا به حضرت موسی علیه السلام خطاب میکنه این موسی علف گوسفندت هم از من بخواه. خب میره تو بیابان گوسفند رو خلاصه میچراند، تصاحب میکنه، اما اون تقاضاش سر جاشه. این خصوصیت پیامبر و مؤمن است که در اون هنگامی هم که به نتیجه میرسه باز از خدا میدانه. لذا وقتی که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به یک نعمتی میرسید به خدای متعال اینطوری سپاس میکرد: الحمدلله علی هذه النعمه. وقتی به یک امر ناگواری میرسید که مکروه بود، اونجا تعبیر عوض میشد: الحمدلله علی کل حال. به هر حال ما تحت حاکمیت خدا هستیم. این رو بفهمیم، این رو ابراز بکنیم، این خودش استجابت دعاست. و اکرم و من عفا، تو کریمترین کسی هستی که عفو میکنی. این نسبت به گناهانه. بله. و اسمع و من سؤل، شنواترین کسی هستی که سؤال می شود. این کمالات الهی است که در رابطه با خصوصیات انسان عمدتاً مطرح میشه. اینا رو ما در مقام دعا و ارتباط با خدا باور داشته باشیم. حالا شنوایی خدا به چه معناست؟ این خودش بحث دیگری داره که انشالله باید در جلسه دیگر به این مسئله پرداخت. خلاصه دعاها دریایی از معارف رو به روی ما باز میکنند که ما با این دعاها یک خلاصه راه معرفتی با خدا باز میکنیم برای خودمون. حالا دعای عرفه اسمش، حالا عرفه هست که معرفت میآورد. همه دعاها اینجنینه، در روز عرفه خونده شده، هم معرفت میادن در روز عرفه و هم در همه ایام میتوان این معارف رو در حال گفتگو کرد که روح انسان با این معارف توحیدی زنده میشه. خدای متعال به حق اولیاءش زندگی ما را، زنده بودن ما را در ارتباط با خودش و اولیاءش و معارف اولیاءش قرار بدهد.